سلام. ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قصر سفید میگوید که از کمک های بشری که پس از برگشت طالبان به قدرت به افغانستان فرستاده می شود، طالبان نه بلکه مردم افغانستان سود می برند. این را جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، ناوقت روز گذشته در پیام به صدای امریکا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب کشورش گفت. ترامپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در فلوریدا ادعا کرد که اداره جوی بایدن، رئیس جمهور فعلی امریکا، میلیاردها دلار کمک مالی را به طالبان فراهم کرده است. اما کربی به صدای امریکا گفت که کمک‌های بشری که به افغانستان فرستاده شده است به مردم افغانستان میرسد، نه به طالبان. این به همین گونه به صورت میخانیکی تنظیم شده است. حکومت طالبان هم اظهارات ترامپ در این مورد را رد کرده. عبدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته در اکس یا توییتر سابق ادعا کرد که امریکا هم پولهای فرستاده شده خود به افغانستان را دوباره بالای هدفش به مصرف رسانده و به حکومت طالبان هیچ پول نداده است. پیش از این دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته بود که امریکا در 3 سال گذشته پس از برگشت طالبان به قدرت بیش از 3 میلیارد دلار را برای حمایت از افغانها به افغانستان فرستاده است. سازمان عفو بین الملل بر بازداشت وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تبعیض‌آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه‌ای که روز گذشته در صفحه اینترنتی خود نشر کرد گفت که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه ها را تلاشی و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و اطفال هم می باشند. در هفته جاری رادیو آزادی گزارش هایی را به دست آورد که پلیس حدود 800 افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده. مسئولین بخش پناهجویان در پاکستان روز سه‌شنبه گفته بودند که آن عدد افغان هایی را که ویزه دارند و یا انتظار رفتن به کشور سوم می باشند از خاک خود خارج نخواهند کرد. اما در اعلامیه سازمان عفو بین الملل آمده که پلیس پاکستان حتی آن افراد را هم دستگیر کرده که ویزه و اسناد اقامت در پاکستان را دارند. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکند و حقوق بشری را رعایت کند. مقام های اوکراینی می گویند که در حمله هوایی روسیه به شهر جنوبی زاپوروژیا حداقل 13 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. و گفته این مقام ها حمله هوایی روسیه روز چهارشنبه یک منطقه صنعتی شهر زاپوروژیا را هدف قرار داد. بر اساس گزارش ها در این حمله یک بس شهری برقی و یک بس مسافربری هدف قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در یک کانال تلگرام با نشر تصاویر از این حمله گفت که هیچ چیز بی‌رحمانه تر از عملات هوایی به یک شهر نیست، با آگاهی از این که غیر نظامیان در آن متضرر خواهند شد. هنوز مشخص نیست که روسیه در این حمله از چه نوع اسلحه استفاده کرده، اما دامنه آسیب این حمله و تلفات ناشی از آن به احتمال استفاده از اسلحه قوی از سوی روسیه اشاره می کند. و جو بایدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، سفر برنامه‌ریزی شده خود به ایتالیا را به دلیل آتش سوزی در سراسر منطقه لس آنجلس لغو کرد. کارن ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، ناوقت روز چهارشنبه گفت که بایدن به لس آنجلس سفر کرد تا با پلیس، ماموران اطفایه و پرسنل اضطراری دیدار کند. رسانه‌های ایالات متحده گزارش دادند که حداقل 5 نفر تاکنون در اثر این آتش سوزی جان باختند. ژان پیر افزوده که بایدن در بازگشت خود از لس آنجلس به واشنگتن تصمیم گرفت که سفرش به ایتالیا را لغو کند. قرار بود که بایدن جمعه آینده با پاپ فرانسیس در واتیکان ملاقات کند. همچنان در جریان سفر بایدن به ایتالیا ملاقاتهایش با سرجیو ماتارلا، رئیس جمهور، و جورجیا ملونی، صدر اعظم آن کشور هم برنامه ریزی شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوری که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از اینکه این دو برنامه هفتوار به شما نشر کنیم، گزارش داریم در مورد این که وزیر دولت هند در امور خارجی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال ملاقات کرده که دو کشور رابطه رسمی دیپلماتیک ندارند. ویکرم مصری وزیر دولت هند در امور خارجی در این ملاقات در مورد یک سلسله کمک های کشورش به افغانستان تعهد کرده و امیرخان متقی تاکید کرده که تماس های دوامدار بین کابل و دهلی نو باید ادامه پیدا کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ویکرم مصری وزیر دولت هند در امور خارجی دیروز چهارشنبه در دبی با امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد. بعد از این ملاقات در اعلامیه وزارت خارجه هند آمده که هند برای کمک به مهاجرین برگشته به افغانستان حاضر است و این تعهد را بر اساس خواست طالبان انجام می دهد. در اعلامیه همچنان آمده که دهلی نو در قدم اول در بخشهای طبی و اسکان پناهجویان برگشته کمک می کند. نظر به گزارش ها در دو سال گذشته در حدود 1 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان اخراج شدند. هند در اعلامیه خود افزوده که دو طرف برنامه های جاری کمک های هند به افغانستان را ارزیابی کرده و تصمیم گرفته شد که دهلی جدید در آینده نزدیک پروژه های انکشافی را در افغانستان عملی خواهد کرد. در بخش دیگر اعلامیه وزارت خارجه هند آمده که طرفین موافقه کردند که از بندر چابهار برای رساندن کمک های بشری به افغانستان و فعالیت های تجارتی بین دو کشور استفاده شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات افغان نوشته که گفتند در جریان این دیدار موافقه صورت گرفت که تماس ها به سطوح مختلف و منظم دوام کند. نجیب آزاد استاد پنتون ویسکانسن امریکا بر رادیو آزادی گفت در این روزها بحث ها در مورد افغانستان در واشنگتن، در قطر، در امارات متحده عرب ادامه دارد و هند هم نمی خواهد از سیاست های جهانی دور بماند و همزمان با آن هند به خاطر پاکستان هم در این بخش تلاش می کند.
با در نظر داشت حالت کنونی، وضعیت جیوپولیتیکس از جمله مشکلاتی که ظاهراً بین طالبان و پاکستان ایجاد شده، رفتار بد پاکستان علیه پناهجویان افغان که خلاف تمام ارزش‌ها می باشد و دوباره حملات پاکستان بر خاک افغانستان، در چنین حالت هند برای نشان دادن همدردی بیشتر به افغان‌ها و جلب توجهشان چنین کمک‌ها را اعلان می کند. این که تا چی حد در این بخش صادق میمانند و تا چی حد پیروز میشوند بحث دیگر است.
طیاره های جنگی پاکستان تقریبا دو هفته قبل بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کردند که به ادعای اسلام آباد افراد تحریک طالبان پاکستان در اینجا از بین برده شده و پنهانگاه هایشان تخریب گردیده. اما حکومت طالبان افغان اظهار میکند که در این بمباردمان افراد ملکی کشته شدند. ملل متحد هم در مورد کشته شدن زنان و اطفال در این حملات خبر داده است. در پاسخ به این، طالبان هم یک تعداد تأسیسات نظامی را در آن سوی خط دیورند در قلمرو پاکستان مورد حمله قرار دادند. در ماه آگوست سال 2021 وقتی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، هند سفارت خود را در کابل بست. اما از سال 2022 به این سو یک هیئت تکنیکی هند در سفارت آن در کابل حضور دارد که حالات را تحت نظر گرفته و تلاش های رساندن کمک های بشری این کشور را هماهنگ می کنند. در هفتم نوامبر سال 2024 معاون امور پاکستان، افغانستان و ایران در وزارت خارجه هند جی پی سنگ در کابل با وزیر دفاع حکومت طالبان ملا یعقوب مجاهد و یک تعداد مقامات دیگر حکومت طالبان دیدار کرده و مسئولیت امور قنسولگری افغانستان را به طالبان سپرد. اما سفارت افغانستان در دهلی جدید در ماه نوامبر سال 2023 بعد از آن بسته شد که دیپلمات‌های نظام سابق جمهوری در افغانستان نتوانستند ویزای نو اقامت در هند را به دست آورند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00-42-07-25-84-77-73. تکرار می نمایم. 00-42-07-25-84-77-73. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما محصول دانشجو هستم. ما در دانشجو میریم. استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوس فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشجو واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس هم. مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوش کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضل ها و بعضی از سخن های سیاسی داشتن و بعد از 2 روز و 3 روز و 4 روز بعد از همین تو طی مراحل هفته ها و ماه ها نمیبینی دیگر اون استادها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بستهای مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بستهای اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستم.
استادای پهنتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پهنتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها هست، دخترها هست، از تحصیل باز مانده 3 سال، دروازه های پهنتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان به سوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در باره پانتون هایی که و تدریس هر ملک یک کشور دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیم هایی را بند کرده خود به خودش تباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تعلیم هایی بند کرده خود به خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
پوهان ذکرالله صافی، حسین استاد و محقق در پانتون آلمان، رشته اگرونومی هستند. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین، چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوع بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پانتون چیز دانشگاه ها چه رول در کشور داره. سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پانتون تشکیل میده. پانتون ها اساس انکشاف ترقی در تمام بخش ها را تعیین میکنه و در پانتون ها و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پانتون را پانتون میسازد، یعنی که امین زمینه را مساعد می سازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کاری آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی، به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه های کشور هستند، هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پانتون یا در جاهای اکادمیکی دیگه اینا عکس موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و اسی ارقام مصروف می باشند. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا ایسی هستن ممکن علاقه مندی به سیاست داشته باشند، اینا با سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم مظلومترین طبقه یا قشر یا طبقه یا کشور است که همیشه اینا سرگردان اگر در راه هم میرن دمی چرت هستن که یعنی می معادلی که تا بالا شد این چرای تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن که چون شما گفتین کوتا بگوین، من کوتا گفتم که اینا رودی کلیدی در اصل انکشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چه چالش ها را اینا روبرو هستن، چی باید کنه دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن، مثلا جو صحبت میکنن.
بله تشکر پانسپ صافی. خب استاد وزین، پروفسور دکتر فضلادی وزین خودشان استاد پوانتون بودن و هستن، هم اونا محقق و پژوهشگر هستن، در ترکیه تشریف دارن. آقای وزین،
بله من میخواستم ادامه بدیم بگویم با آمدن طالبات چه مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های، مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی کسایی آمدن که اکثرشان فارغ مدارس، فارغ های مدارس دینی هستن، با احترام میگونه داریم، اما در اسی اکادمیک متخصص نیستن و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای صاحبار فارغ های مدارس دینی را از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شادان ها برشان دادن، ماستری و لیسانس، و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان اداره میشه، این اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. این کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد، یعنی به استدلال بعضی افراد، این افراد از خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این عصر نا به دست گرفتن که با این به کاملا ناشنا هستن. مثلا به طور مثال، مثلا پیسای پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه، همه اکثر پانتون افغانستان مولای سیبار را مقرر کردن، معاون علمی مولای سیبار مقرر کردن، رئیس های فاکولته شرایط مولای سیبار را مقرر کردن. یعنی کسایی که اصلا از راه هیچی تیر نشدن، از یک دوز از دالیز پانتون هم تیر نشدن، صنف هم نششتن، یعنی چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بیگانه هستن، از اطلاع ندارن، خبر ندارن و اینا مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن. بنان یک مشکل خیلی کلان است، یک مشکل بسیار بنیادی است. طرف دیگه است که در این اواخر شما دیدین که متاسفانه یعنی به خاطر تصفیه استادا تصمیم گرفتن و قبل از او سیستم پانتونا را استخباراتی ساختن، عملی در هر پانزه در هر پانتون مسئول استخبارات شده، استاد در سیلک داخل میشه میترسه، گپ زده نمیتونه، آزاد صحبت کرده نمیتونه، تحقیق آزاد کرده نمیتونه، از استخبارات میترسه. اگر استاد در سیلک چیزی بگه سطح سفت میشه، استاد را میبرن استخبارات را احضار میکنه. من مثالی دارم از این، احضار میکنه میگه شما در سیلک چی گفته بودین، صدایش پیش رویش میمونه که نیر شما گفتین. بنان فضای برد محیط اکادمیک باید از سیاست دور باشه، از استخبارات دور باشه، از پلیس دور باشه، تا اونجا محیط تحقیق است، از ایدئولوژی باید دور باشه و کار پوهنتون نیست که در چوکات قانون، در چوکات ارزش های اکادمی، اصول اکادمی که استاد تدریس میکنه کار میکنه. این فضا باید حزبی و سیاسی نشه. کمونیست ها همین کار کردن در افغانستان، کشور به خرا بودن، تباه کردن افغانستان، افغانستان خالی کردن از کادرها، کسی را کشتن، بندی کردن، به زندان بردن، مردم فرار کردن، نجات کردن. حال کار دوم، امارت اسلامی طالبان تقریبا عین کار در حق تحصیلات عالی افغانستان میکنه. یک، درباره استادای شریعت باید عرض بکنم که پانزده های شریعت که تقریبا سابقه 80 ساله در افغانستان داره، بیشتر از او، این پانزده ها تقریبا نسخه کپی یا نسخه مشابه با پانتون الازهر مصر است. از او پانتون ها آمده که علوم شرعی را همراه با علوم اجتماعی، علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و چیزهای دیگه از این قبیل، علوم شرعی را، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه را، علوم کلام، عقاید اینا را و با قانون با هم تدریس میکنه و در نتیجه چیز که پانزده شریعت علوم اسلامی را به شکل اصلی با متد جدید با مطابق متدهای عصر نوین ای را تدریس میکنه و در افغانستان بسیار نتیجه خیلی خوب داده. به قاضیای بسیار خوب ما داشتیم، مثلا شما در شریعت میبینید استادای خیلی شخصیتای کلانی که در سطح دنیا معروف بودن از شریعت افغانستان فارغ است، مثلا دکتر سید عبدالستار سیرت، شهید محمد موسی شفیق، مثلا پوهان شهید غلام محمد نیازی، مثلا دکتر محمد موسی توانا، مثلا پوهان محمد کبیر، پوهان شلگری، پوهان استادایی که یعنی یک مجلس کلانی از استاد است که از پانزده شریعت فارغ شدن و در داخل افغانستان و خارج افغانستان اینا خدمات بزرگ کردن. پوهان عبدالسلام عظیمی، شهید پوهان وفی الله سمی و یک لیست بسیار دراز است. بنان یعنی همین اکنون هم در افغانستان که کادر علمی بسیار بزرگ در پانزده شریعت است. ولی طالبان آمدن من و مثلا از چیزایی بر شما بگویم، نظر سب اجازه بدین که میمیدیم تشرح کنم برتان. مثلا آمدن و چند ماه پیش از پانتونا سه نفر مولوی سه بار مقرر کردن که بیان استادای شریعت که کلش پوهان است، فول پروفیسور است، اسوسیت پروفیسور است، مثلا اسیستان پروفیسور است، پوهنمل است، پوهان است، پوهنوال است، پوهندوی پوهنمل است. از این استادا سه مولوی است امتحان سویه بگیرم. این امتحان سویه که خنده‌آور است، این نه در قانون است، نه در لایحه است، نه در عرف اکادمیک است، ده هیچ چیز نیست. یعنی یک ذوق، یک وزیر سه بس کسی است که آمده که مولوی سه بار روان میکنه و چقدر شرم‌آور است. استادی که عمر خود موی خود سفید کرده، 30 سال 20 سال درس داده تا پوهان شده، پوهنوال شده، پوهنمل شده، پوهندوی شده، کتاب نوشته کرده، تألیف کرده، ریسرچ کرده، هزارها شاگرد تربیت کرده، او را شما ببینید پیش یک مولوی سه بگید از مدرسه آمده که رشته بخیم جوایز جداست، او را آمدن اسم امتحان سویه بگیره که آیا استاد شریعت باش، یک توهین اهانت خیلی کلان شما میبینید. و اگه امتحان گرفته شوه که در بعض جای گرفته شد دیگه، استاد با کدام دل، با کدام روحیه، با کدام مورال به سفره با پانتون بره، آبرویش ریخت. یعنی یک مسئله و این را وسیله انفکاک کردن. دویست که بساس حزبی آل استاد را، یعنی استاد پانتون بر به گراند سیادی داشته باشه، در مذهبی که باشه، که مسلمان هم باشه تا که نباشه، مذهب پس کنه یک وطن هندوی ما هست، همتن سی که مازده پاندون تدریس میکنه، یکی مشکل داره که شما او را قبول نمیکنی. یک کسی را میگه تو در عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستید نباش، تو سلفیستی نباش، تو در اسلامیستی نباش، تو در جمعیتیستی نباش، تو سیکولارستی نباش، تو در فلان تنظیم هستی نباش. یعنی در کدام قانون است؟ در کل دنیا مردم افکار داره، لیکن در پانتون قانون است، لایحه است. شما استاد به اساس کارکرد وظیفویش در پانتون ارزیابی میکنین، استانداردها معیارهای خاص است که شما استاد منفق میکنین، ترفیع میتین، این کار چی است؟ اما شما به اساس از بیان که عمل مکتوب پیش ماست که بر شما روان کنم در واتساپتان که 12 استاد از دست پانتون کنر برطرف کرده به امضای وزیر منظوری وزیر دو نوشته است که به خاطر بهبود سیستم پانتون 12 نفر استادای ثقافت اسلامی رو به یک قلم برطرف کردن. امیال گزارش های مجلس اطلاعاتی که من دارم است 40 چند نفر استاد 15 شریعت پانتون ننگرهار رو برطرف کردن، اما به خاطر اینکه روزا آخر سمستر است، امتحان است، تا بالی اون رو ابلاغ بده سر و صدا شده، با دقیق قسمت شکایت ها شده و انتقادات شده، اونها رو ابلاغ نمیکنه. مکتوب از ریاست ترفیعات و تقرر وزارت تحصیلات عالی مکتوب انفکاک صادر شده، از پانتون پلی تکنیک استاد دو استاد ثقافت اسلامی رو برطرف کردن. 15 تعلیم تربیت امیر خمس پانتون کابل. یعنی یک روند شروع شده که پوانتونای افغانستان بخصوص پوانزه های شرایط اینا تصفیه بکنن و پوانزه های شرایط به مدرسه دینی تبدیل کنن. یعنی پوانتون شرایط مثل مدرسه، کاش که مدرسه خوبی که عصد شوه، بلکه به مدرسه درجه سه درجه چهار که نه از دین بدد بخورن نه از دنیا، اینا را فارغ میکنن و هدف ایست که با انزای شرایط ثقافت اسلامی رو یا به نیت خوب یا نیت خراب با نیتش کار نداریم، لیکن نتیجه را کار داریم. با یک اقدام وزارت تحصیلات عالی، وزیر تحصیلات عالی، امارت اسلامی و طالبان، فاتحه با انزای شرایط در افغانستان خوانده میشه، فاتحه پانتون ها خوانده میشه. وقتی که رئیس پانتون او یک مولوی باشه که در پانتون هرات به طور مثال، مثلا یک مثال عادی بزن بگیم، در او پانتون 16 فاکولته است، 15 است و بیش از 71 افتاد دپارتمنت علمی است. در هر دوره قبلا هم این یک مولوی دیگر مقرر کرده بودن، حال هم یک مولوی دیگر مقرر کردن که او از راه الفبای چی تیر نشده، یعنی علمیتش به جای خود، احترام جای مولوی سه، احترامش مفتی سه، احترام جایگاهش مقامش همش به جای خوب، لیکن او به این کار ساخته نشده اصلا. و یعنی قیامت میشه. خدا پیامبر اسلام میفرما که اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة، هر وقتی که کار به غیر اهلی سپرده شد شما منتظر قیامت باشین. یعنی می قیامت است که شما بیان یک کسی را که مولوی سه به شما رئیس مقرر کنین، وزیر مقرر کنین، پول در خانه برش بتین، لیکن شما او را خراب نکنین تحصیلات عالی افغانستانه. اینا کار دیگه کردن نیست که متاسفانه طالبان که امارت اسلامی امتحان گرفتن از 51 هزار نفر از فارغای مدارس دینی که بعدش فارغ هم بودن، بعدش شانند جلی ساخته بودن، اونا را امتحان گرفتن در پانتونا و اینا به 18 هزار نفر شهادتنامه دادن، شهادتنامه لیسانس و ماستری. یعنی لیسانس گرفتن همین رقم است، ماستری گرفتن همین رقم است. پانسیب تشریف دارن همینجا که آدم جان کسی برای که ماستری و لیسانس بگیره و ماستری بگیره و دکترا بگیره، تو دیگه یک امتحان 4 ساعته و 3 ساعته تو برش بچی دست که ماستری و بیتی اونا را وارد کادر دولتی میکنی. اینا چی میکنن؟ یعنی مجموعه‌ای که نه مسلک ندارن، گپ نمی‌فهمن، تحصیل با یعنی دانش مسلکی و تجربه ندارن، شما مهارت مناسب ندارن، شما به این سیستم تباه می‌کنین. یعنی سیستم نه تنها تحصیلات عالی را بلکه کل افغانستان را تباه می‌کنین. و به هر زمه ایست که باید تشکر از شما که شما برنامه را گرفتین و خدمت بزرگ می‌کنین شما به افغانستان که اینا خدا کنه بشنون این مسئولین تحصیلات عالی در افغانستان از امارت اسلامی وزیر صاحب محترم دیگه مسئولین بشنون که این فیصله خود پس بگیرن. این تباهی بربادی دیده و دانسته سیستم تحصیلات عالی افغانستان است با این وضعیتی که اینا روان هستن که شما از استاد بگیرین، استادم که امتحان سیوه گرفته، مردم از پور سرات تیر میشن که تا پانتون کدر شوند. کسی که 79.50 نمره داشته باشه که در لسان یک دفعه که چانس خورده باشه، مشروط شده باشه، او استاد کدر نمیشه. از پول سرات تیر شوین که شما باید استاد شوین. من خودم عضو کمیسیون تقرر و ترفیعات تحصیلات عالی بودم. یعنی ما گفتم که شما این لایحه و این قانون اینجا هستی باید تبدیل شد و شما بیخی مردم یعنی پول سرات جور کردین که از تیر شده نمیشه اصلا. حال شما بیان این مردم ها رو امتحان بگیرین، اونا رو منفک کنین، این استادا با کجا برن؟
بله.
استادا قبلا فرار کردن، حال دیگر هم شما منفک میکنین. یعنی یک جفای بسیار بزرگ در تحصیلات عالی افغانستان است و بعد این فیصله تجدید نظر شد. تشکر
استاد وزین. بله استاد وزین، بسیار زیاد تشکر. پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد پانتون پوهان ذکر الله صافی.
پیام ها و نظریات شما
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای ما بسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تاثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، اضطراب.
حتی کلیسار یک ضایعه بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است به روی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است، که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شده.
بلند اینه که این جانب قاری صدا بکریم این سرینی دولتی بدخشان و رسالگرایی با شما در تماس شده. طول دو سال میشه که موارد خیریه از طرف کمک دادرسانی از طرف بین المللی برای مردم غریب بیچاره سرزیر میشه. این کمک ها به قریه قراجات که رسید اما کس دوران سابقه اما چیزی پریسه نوی اما از اغمانده میخوره به نفر باز نمیرسه. این چیز حقیقت بازخواه است، عزاله است، این چیز گفاست ها گم بسه از طرف امارت اسلامی پرسان نمیشه، از طرف امارت اسلامی بازخواه نمیشه. شکایت کنیم به رسول قبلی رسول امارت اسلامی رفتیم شکایت کنیم، کسی پرسان نکرد که شما چی کردین. برای همون خاندان دارنده و زندگی دار میگره پیسه ها تذکرش ها پیش میکره میگره، او نفر مستحق، او غریب، او بیچاره تذکرش کسی دستانه نمیاره. یا بلاد اخراج چی چاره کنیم بگو.
سادی و زاده دارایی دارا پرایمان کمک نرسانند، در ماه غریب و بیچاره در کمک نمیرسانند، در ماه اومد غریب پایمانده کمک شانه نمیرسانند.
فقط مؤسسه از اوج رای میکند، از کابل کابل رای میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که 200 گوسپند داشته باشه، یک مهمان خانه را جور کرده باشه و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد.
از ولایت را کمک ها میایم، هیچ به غریب نمیدن، فقط امون رئیس شوراست، اگر با بسمی قوم خود نوشته میکنه خلاص.
سولی دارویم نی پیسه در مردم نمانده میخیره، به مردم نمیرسد.
پیام شما نظر شماست.
چی رقم رو نمیدانن چجوری است؟ از افغانستان پاسپورت ماده 20,000 خرچ میکنیم روی زیر، بریم به ایران پاسپورت داشته باشیم، کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرچ میکنیم، میایم ایران هم اینجا که میاییم، اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره باز پاسپورت تور میستونه رد و مرز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما به گوش مسئولین برسه، نباید ایتو باشه، نباید خرچ و مصارف که مبارزه میکنیم، میایم یار میگیره مامور میگیره از دستمون میستونه یا میکنه یا کار دیگر میکنه یا رد میکنه. افغانی ها چی رید جوری باشه تا که ایتو بدبختی و ذلت خواری باشه.
سفارت ایران 80 یورو قیمت فی ویزا هست، هوایی که هست 100 یورو هست. دیگه از مردم به گونه یزی که فوری میزنیم 150 یورو الی 180 یورو میگیره. دروازه ورودی سفارت از 11 بجه روز الا 6 صبح 7 بجه صبح که وازه تا 11، از 11 به بعد هیچ کس را نمیمونه که داخل بره، باید تا دیگر باشن. و داخل که میرن ایرانی ها با مردم بسیار رویه زشت و حرکات بسیار خراب با مردم رویه میکنن. هر ویزه برشان 17,000، 16,000، 15,000 تمام میشه. دیگه نصفشه کمیشن کار میگیره، اشتب نام میکنن، نصفشه هم یا میگیره. وقتی که داخل میرن میبینه از او بسیار سوالای دیگه میکنن، مردم با بسیار مشکلات مواجه از افغانستان. دوم دیگه وقتی ورق ثبت نام میبرن در اونجا از او چل رقم سوال میکنن، ورق از او بیچاره را رد میکنن. وقتی که رد میکنن این بیچاره ضربه بسیار پیسه میخوره که اون ورق ثبت نامش ضربه میشه 10,000 16,000 روپا از بین میره. ما اون بیچاره از کجا کنن که بلد سرگردان باز دوباره ثبت نام کنن.
در جستجوی گم شدگان،
یک شخص به نام یاسدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از نو انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه این پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا همه خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینا بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند. کاملا مجانی هست. لطفاً این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00 42 07 25 84 77 73. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر خداحافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. با امید صحتمندی و سلامتیتان برنامه حاضر آغاز میکنیم و در برنامه کنونی یکی از بانوان ورزشکار را با خود داریم که در بخش ورزش رزمی کار میکنه و دو مدال نقره و طلا در مسابقات داخلی به دست آورده. بانو رضایی به برنامه خوش آمدین. بیشتر از شما میشنویم که قدریه رضایی کی هست و در کجا متولد شده؟
تشکر از شما آقای فیضی و یک سلام گرم و پر از مهر تقدیم کسانی میکنم که صدای مرا میشنون. بله، من قدریه رضایی هستم، یکی از ورزشکاران و همچنان فعالین حقوق زن در ولایت غزنی ولسوالی جاغوری به دنیا آمدیم و 15 ساله بودم که رو به ورزش آوردم. البته ورزش از زمانی بسیار دوست داشتم که خیلی خرد بودم و همیشه آرزو داشتم یعنی که ورزش بکنم، اما زمینه برای من مهیا نبود که من ورزش بکنم. وقتی که صنف ده مکتب بودم، من در کابل آمدم و در اونجا زمینه ورزش برای من مساعد شد. من در اونجا ورزش میکردم.
مکتب تا صنف چند خواندین و در کدام رشته تحصیل کردین در پلی ورزش؟
بله، ما در ولایت غزنی تا صنف نهم مکتب خواندم و در اونجا چون یک مکتب متوسطه بود ما دیگه اونجا ادامه ندادم و مکاتبی که مثلا لیسه بود از دسترس ما بسیار دور بود و ما به خاطر ادامه تحصیلم در کابل آمدیم. اصل هدف ما تحصیل بود، به خاطر تحصیل آمدم در کابل و در پهلوی درسم یعنی بسیار علاقه‌مندی شدید به ورزش داشتم، از او خاطر ورزش هم میکردم. در اونجا با وجود ورزش کار و فعالیت های اجتماعی نیز انجام میدادم.
کدام رشته ورزشی را پیش میبرین؟
رشته رزمی دایفو.
در مورد همی دایفو اگه برام کوتاه معلومات بدی که دایفو چی نوع یک ورزش است، مثل تکواندو وارست، مثل کاراته است، چگونه یک ورزش است؟
یک ورزشی است که رئیس و بنیانگذار جهانیش از افغانهای خودی ما هست و همچنان در او رشته 60% بوکس و 40% لغت کار گرفته میشه، تقریبا شبیه مویتای و تکواندو اینا است.
چطور که این ورزش انتخاب کردین و علاقه به دیگه ورزش ها نداشتین؟
یعنی زیاد مسابقات آزاد یعنی یا فری فاید اینا را دوست ندارم، همه ورزش های روی پای دوست دارم و یکی از چیزهایی که زیاد مرا سوق داد به سوی رشته دایفو ای بود که بنیانگذارش یک افغان هست و ما دوست داشتم که این رشته جهانی شود و یک رشته داشته باشیم، یک نوآوری از خود ما افغان ها داشته باشیم که ما هم می توانیم که از خود یک انکشافی چیز داشته باشیم.
بیشتر از بنیانگذارش یاد کردی، اگر معلومات در موردش بدی که بنیانگذارش در مورد بنیانگذارش بیشتر بگویی کی هست و چطوری را ایجاد کرده؟
بنیانگذارش محمد حیدریان است که در کشور استرالیا فعلا فعالیت داره، اما در خود افغانستان استاد بزرگوار ما استاد محمد سخی مرادی در افغانستان بنیانگذاری کرد و یک رشته بسیار جوان هست و من دقیق یادم نیست که در کدام سال بنیانگذاری شده.
بانو رضایی، امی که شما کابل آمدین و ورزش شروع کردین و تحصیلاتتان را ادامه دادین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟
ما وقتی که چون در وطن بودیم و هیچ زمینی رشد بر ما وجود نداشت جز ما همو که مکتب می رفتم و می آمدم، دیگه ما هیچ خلاصه نو فعالیت نمی تانستم، حتی ما بدون مکتب دیگه نمی تانستم در کورس برم چون زمینی او نبود، از دسترس ما بسیار دور بود. وقت ما آمدم در کابل و اونجا داخل اجتماع شدم، مردم ای طرف طرف دیدم چقدر با دهات فرق دارد که مثلا زنایش کار میکند، زنایش تحصیل میکند و همچنان وقتی بود که دوران جمهوریت بود البته که بسیار زنایش فعالیت میکنه، همانند دوش و دوش مردان کار میکنه و این برای ما خیلی انگیزه داد. وقتی که اونها را دیدم، یعنی با وجود که خودم انگیزه ورزش کار را داشتم، یعنی دوچند شد انگیزه ما که واقعا وقتی یک زن میتونه این همه زحمت بکشه، این همه کار کنه، تلاش کنه برای زندگیشان، یعنی برای ما آنها شد یک انگیزه، یک هدف شد که من باید تلاش بکنم. یعنی هیچ فرق وجود نداره بین زن و مرد، همگی میتونه کار بکنه، همگی میتونه فعالیت بکنه، همگی میتونه در زندگیشون یک هدف و انگیزی داشته باشه.
چی تفاوت‌های را بین زنان شهری و زنان قریه ها و دهات دیدی؟ مثلا در قریه ها زنها تحصیل میکردن، در اون زمان مثلا کار میکردن، چی تفاوت‌های را دیدی؟ میشه از تفاوت‌ها برام یاد کنی؟
یکی از تفاوت‌های شهر و دهاتی است که در دهات واقعیتش اونقدر که زنها در شهر آزاد هست و میتونه از نگاه تحصیل، تعلیم و همچنان ورزش، اما در یک دهات وجود نداره. واقعا ما در جایی که خودم بودم، اولین دختر بودم که در اون منطقه ما خودم با ورزش رو آوردم. وقتی که ما ورزش میکردم، یعنی با نظرات مختلفی که مردم بر ما میداد که یک دختر نباید ورزش بکنه، یک دختر نباید در بوکس لغت بره یا هزاران گپ دیگر میگفتن، اما ما چون هدف مهمتر از حرفای مردم بود ادامه میدادم. همیشه میگفتن که نباید یک دختر فقط میتونه درست است در همون جا در منطقهشان درس بخونه و اگر زیاد میخواد درس بخونه در باید درس بخونه، دیگه از اینکه کار بکنه یا بخواد ورزش بکنه این یک چیزی تقریبا ننگاور بود، اما در شهر ایتو یک چنین چیزی نبود. یک دختر اگر ورزش میکرد برای همو فامیل یا همو کسایی که آشناهایشان بودن قابل قدر و احترام بودن، اما در دهات ایتو یک چنین چیزی نبودن و همچنان از نگاه کار، تحصیل، آبادی، آزادی، هرچی بسیار تفاوتهایی است در بین زنهای شهر و دهات.
بیشتر بانوان که همراهشان صحبت میکنیم میگن که اولین رای مبارزه را از فامیل آغاز کردن، یعنی در فامیل محدودیت های علیشان بوده، مثلا اجازهشان نمیداده که درس بخوانن، مثلا آنچه که دوست داشتن مثل که شما ورزش دوست داشتین، مثلا یک بانوی دیگه آوازخانی را دوست داشته، یک بانوی دیگه دوست داشته که در رشته تحصیلی دلخواهش درس بخوانه. شما با محدودیت های در داخل فامیل هم روبرو بودین یا ای که فامیلتان شما را تشویق کردن و در این بخش شما را کمک و حمایت کردن؟
ما در یک خانواده بسیار روشن فکر به دنیا آمدیم که درست از فامیل ما مثلا یا کاکا، اما ماما، هرچی اینا در او سوی یک خانواده ما آزاد هستن نیستن، چون اونا دخترهایشان بعضی هایشان درس نخوندن، بعضی هایشان ورزش خویی چی، اما ما همیشه خوشبختانه مادرم حامی ما بوده، پدرم که همیشه مثل کوه پشت سرم ایستاد است و بوده و همیشه هست، همیشه تشویق میکرد. وقتی که ما اولین بار مسابقه دادم، ما در کابل، پدر جان ما نبود، البته باز در تلویزیون دید، بسیار مرا تشویق کرد، بسیار برش قابل افتخار و جای افتخار بود که دخترم میره ورزش میکنه و مدال میاره. یعنی همیشه ما را تشویق میکردن. از نگاه فامیل ما همیشه آزاد بودیم. خب حرفایی که مثلا کدام خیش و دوست اینا میزدن همیشه پدرجانم مادرجانم میگفت مهم نیست حرفای مردم، تو وقتی که دوست داری به هدفت به زندگیت پایبند باشی، هیچ وقت به دنبال پرتاب های سنگی که به طرفت میشه نباید زیاد توجه بکنی، که تمرکز در روی هدف دست بدی. چون ما در یک جایم کار میکردم که اونجا هم تعداد خبر داشتن، چون ما در مسابقات هم شرکت میکردم یا در سوشال میدیا میدیدن، همیشه مورد انتقاد قرار میگرفتم که چرا مثلا یک دختر بره ورزش بکنه. ورزش برای یک دختر بسیار در جامعه که سنتی ما داشتیم یعنی ننگاور بود. همیشه میگفت نباید یک دختر ورزش بکنه، هیچ قسم مثلا یک دختر پیش یک نامحرم، پیش یک پسر بچه یا مثلا یک مرد میره. هزاران حرفای دیگری که واقعا انگیزی آدم از بین میبرد ما همیشه شنیدیم. اما اولی که ما خودم بسیار پشتی هدف ما محکم ایستاد بودم، دیگه خانواده ما بسیار تشویق میکرد و استاد ما کسی بود که در وقتی که فامیلم نبود در پهلویم همیشه بر ما انگیزه میداد. اینا باعث شد که ما دیگه به همو روی هدفم تمرکز کنم و حرفای مردم نادیده بگیرم.
بسیار تشکر بانو رضایی. از مسابقات یاد کردی، برای میشه بگویی که چند مسابقه انجام دادی و دستاوردهای در رشته ورزش دایفو چی هست؟ مدال گرفتی نگرفتی چطور؟
بله من دو تا مدال گرفتم، دو مسابقه دادم، یکی در یکی از مسابقاتم اول شدم و در یکی مسابقاتم دوم شدم و از نگاه تقدیر نامه و حکم قهرمانی و سپاسنامه اجزا دستاوردهای زیاد دارم. اما دو تا مدال دارم که پیش از اینکه طالبا بیایه وقت همه که نمیدانستم که میایه حکومت جدید روی کار میشه، قرار بود در کشور ازبکستان و مسابقه بیرون مرزی بریم و پرچم پر افتخار کشور را به اهتزاز ملی بیاریم.
بیشتر این دو مسابقه را که گفتی و این دستاوردهای را که به دست آوردی در داخل افغانستان بوده؟
بله، کلن در کابل بود.
آیا در ذهنت میگشت که روزگار دختران در افغانستان درس نخوانند، دروازه های مکتب و پهنتون و تحصیل آموزش برای دخترها بسته شوه، دخترها ورزش نرن، چی آرزوهای در دل داشتی که به او نرسیدی و با سقوط نظام در افغانستان چقدر زندگی خودت تغییر کرد در کنار از این که زندگی میلیون ها دختر دیگه تغییر کرده؟
بله، من مثل همان هزاران دختر هدف خود، آرزوهای خود با آمدن امارات اسلامی از دست دادم. من اصلا تصور نمی کردم که یک روز افغانستان زنانشان دخترانشان با این قدر مشکلات که فعلا است، واقعا مشکلات بسیار ننگاور است که ما دست پنجه نرم میکنیم، حتی از اساسی ترین حق ما یعنی تعلیم تحصیل محروم هستیم. ای بر ما بسیار اصلا ما هیچ باورم نمیشد. وقتی که حتی کابل طالب گرفت ما باورم نمیشد که ما از ورزش از تحصیل تعلیم باز مانیم. من فقط فکر میکردم که اینها شاید با حجاب مشکل داشته باشد، فقط که بیایه یک حجاب طالبانیزم که خودشان میخواید را در کشور پیاده بکنه، یا مثلا یک قوانین های بسیار آسان. من اصلا باورم نمیشد که بیایه از حق اساسی ما را محروم بکنه. جای تاسف است. مثلا من خودم هم در وقتی که از تحصیل و تعلیم محروم شدم، واقعیتش من بسیار انگیزه خود از دست دادم و حتی چندین ماه بود که من اصلا مریض بودم، نمیفهمیدم که واقعا من اصلا، چون شوکه که نه برای من تنها، برای چندین هزار دختر که در افغانستان بود وارد شده بود، که اصلا باورش نمیشد که چنین روزهای سختی سر ما بیاید که ما نتانیم بیرون بریم گشت و گذار بکنیم. او آزادی که ما مثلا داشتیم، او امنیتی که در اونجا احساس میکردیم در درون خود، در فامیل خود، در هر جای جامعه، اما فعلا میبینیم که ما حتی در نمیتانیم گشت و گذار بکنیم، در کورس رفتن هم میتونیم، از اونجا بریم آمدش که طالب نبرم آره ضرب شهرتون نکنه. خب این حراس هایی بود که در کابل ما احساس میکردم. من دو سال بعد از اینکه طالب آمد در کابل بودیم که واقعا زندگی بسیار دشوار را در کابل سپری کردم.
حالا در جایی که هستین چی فکر میکنین؟ زندگی با وفق مرادتان است و آزادی های مدنی خود را دارین؟ از زندگیتان خوش هستین فعلا؟
بله، من حداقل اینجا همو آزادی که میخواستیم هم خوب نیست. در کشور ما میخواییم، در کشور ما زندگی میکنیم، حداقل شب که میخوابم حراسی اونمو در دلم نیست که مرا طالب شب بیایه ببره یا ای که فردا چی خواد شد سر ما. فقط حراسی اونمو در دلم نیست و واقعا امنیت احساس میکنم در کشور که فعلا هستم. امنیت احساس میکنم، اما باز هم اینجا سرنوشت نامعلومی داریم. تقریبا با افغانستان فرق زیادی نداره، فقط اینجا امنیت احساس میکنیم و همو آزادی تقریبا که میخواستیم داریم، اما نه به اندازه که ما بتانیم. قسمی که در کابل مثلا ما میخواستیم کار بکنیم، ورزش بکنیم، اینجا اونقدر زمینی که بخواییم برای ما مساعد باشد نیست.
با نهادهایی که در بیرون از افغانستان در بخش بانوان کار میکنن، خصوصا در بخش ورزش، آیا در تماس هستین و کدام برنامه یا پلنینگ به خاطر ادامه ورزشتان در بیرون از افغانستان دارین که در مسابقات شرکت بکنین؟
نه خیر، ما بسیار به دنبالش بودم که ما چون واقعا آرزوهای ما برای ما، اهداف زندگیم برای ما مهمتر از همه چی است، بسیار به دنبالش بودیم که من بتانم مسابقه بکنم، حداقل از جایی که هستم استفاده بکنم، از برای خودم و اهدافم بجنگم. اما متاسفانه من نتونستم با هیچ از همون نهادها به تماس شوم یا که اصلا نتونستم پیدایش بکنم. اما دختران زیادی هستن که از کشورهای همسایه یا دیگر کشورها مسابقه میتن. حتی دوستای ما که در یک گروه بودیم، ما بعضی هاشون خوشحال هستم که در کشورهای خوبی قرار دارن، میتونه آزادانه کار بکنه، ورزش بکنه، مصارف خود تهیه بکنه و زندگی خود طبق میل خود پیش ببره.
با دخترانی که در افغانستان ماندن و بیرون از افغانستان برآمده نتونستن، همراهشان در تماس هستی؟ دوستایت و خارخاندهایت که در ورزش همراهیت کار میکردن، در مکتب درس میخواندن، اونا چی میگن؟ با اونا در تماس هستی؟ صحبت میکنی همراهشان؟
اونها در افغانستان قسمی هستن که واقعا میگه که بازم به من میگه که تو حداقل در جای قرار داری که لباس در رنگش خودت انتخاب میکنی، حداقل میتونی به تنهایی بیرون بری بدون کدام خراس. اما افغانستان واقعا شرایط سخت‌تر از اینجا است، با وجودی که نمیتونه تعلیم تحصیل و اینا بکنه، حتی نمیتونه رنگ لباسش خودش انتخاب کنه، حتی آزادی مدنی خود نداره، آزادی بیان ندارد. واقعا در اونجا وضعیت افغانستان که گفتم، میتونیم که اونها دوستای ما که در افغانستان است، واقعا وضعیت افغانستان بسیار بد گفته و از احساس نارضایتی میکنه.
گاهی هم شده که در مورد زندگی خودت فکر کردی که قدری رضایی کی بود، چی کار کرد، به کجا آمد و زندگیش چی فراز و نشیب را داشت؟ وقتی به این فکر میکنی چی چیزایی در ذهنت میآید؟
من بعض وقتا که فکر میکنم که واقعا در جایگاهی که قرار داشتم، در همون انگیزه و اهداف زندگیم، واقعا وقتی که بیاد میآید، یعنی گلونم پر از بغض میشه و گاهی وقتا گریه میکنم که ما چی بودیم و چی شدیم، در چی روزهایی مثلا ما قرار داشتیم، چقدر امید و انگیزه برای کشور ما، برای مردم ما، برای اهداف زندگی خود، برای خود داشتیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان کلن از دست دادیم آرزوهای ما را، اهداف ما را که اصلا مثل خواب بود گذشت. همو انگیزه ای برای ما نمانده که دیگر دوباره استاد شویم، دوباره بخواییم ورزش بکنیم. اما بازم کوشش میکنم که همیشه مثل گذشته استوار و قوی بمانم.
چی فکر میکنی برای تغییر وضعیت چی کار صورت بگیره؟ جهان چی کنه؟ مردم افغانستان چی کنه؟ کسایی که در بیرون از افغانستان هستن چی کار کنن تا وضعیت تغییر کنه و شاهد یک افغانستان نوی باشند که زنها بتانند در او درس بخوانند، تحصیل کنند و مانند گذشته کار کنند و یک امیدوار یک آینده روشن باشند.
خب اول که کسان که در خارج هستن، نهادهای مسئول، حقوق بشر، سازمان ملل، اینا روی طالبان فشار بیارد تا که حکومت همه شمول بسازند، از هر اقلیت قومی و مذهبی و از حکومت گذشته بیاین، اینا یک حکومت خوبی برای مردم افغانستان شوند و در دل مردم افغانستان خود جای بکنند، میتونه یک حکومت خوب باشد، وضعیت افغانستان خوب میشه. و ای که در داخل افغانستان مردم باید اتحاد بکنند. مردم افغانستان متاسفانه از هم پاشیده هستند. اگر مردم افغانستان بخواهد اتحاد بکنه، جهان در برابرش زانو میزنه. ما یکی از دلایل سقوط افغانستان هم همیره میبینم، البته از نظر شخصی خودم، که مردم افغانستان اتحاد نداشت. باید همدیگر جربازوی همدیگر میشدن و برای یک افغانستان آباد و آزاد همیشه تلاش و کوشش میکرد. افغانستان هرگز قابل سقوط نبود.
بسیار تشکر بانو قدریه رضایی، یکی از بانوان ورزشکار افغانستان که دقایق با ما در برنامه مهمان آزادی بودین و در مورد زندگی و کارهای شما صحبت کردیم. ممنون شما، سلامت باشین.
سپاسگزار هستم.
جوان است دلت مهربان است نگاه جوان است دلت مهربان است نگاه جوان است دلت مهربان است با پیری میان با بزم خموشا شکستم صدا تو نیکو بدانی غم به حیارا با بزم خموشا